اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تجری که در مقابل معصیت استعمال می شود بر شش قسمه. تمام اقسام تجری را ایشان بیان فرمودند، فقط در یک قسمش متردد موندند که عقاب دارد یا ندارد. نیت بکند معصیت را، معصیت واقعیه را، و مقداری هم از مقدماتش انجام بدهد. این یک قسم تجری بود از اون شش قسم، و ایشون اینجا احتمال استحقاق عقاب را دادند. اما در بقیه اقسام تجری قائل به عقاب نشدند، تجری را قبیح فاعلی دانستند، نه قبیح عملی، قبیح فعلی. در آخر بحث ما یه دو سه سطر مطلب مربوط به قواعد شهید است باقی مونده بود. می‌فرماید شهید رحمه الله در قواعدشون بحث تجری را عنوان فرمودن به این بیان که تجری یک دفعه با نیت المعصیت محقق می شود. کسی نیت کرده است که برد معصیت واقعیه را مرتکب بشود، معصیت حقیقیه را مرتکب بشود، بعد یا خودش یا قهرن منصرف می شود، به حرام مرتکب نمی شود. اینو میگم نیت مجرده، این فقط با نیتش تجری کرده مولا را، با این نیت پلیدش تجری کرده مولا را. بعد فرموده قد وقع افل اخبار العف و انه. اخبار دال بر این است که نیت مجرده معفو و انها است، معفو و انهاست. قسم دیگر تجری این است که مرتکب می شود به عملی که به خیالش حرام است، مرتکب می شود عملی را که به خیالش حرام است. ثم یتبین که نخیر حرام نبوده، به قصد شرب خمر مایه ای را شرب کرده، ثم تبین که خمر نبوده، خل بوده. می فرماید اینجا محل اختلاف، بعضی ها می گویند حرام است و این آدم مستحق عقوبت است، این تجری با معصیت فرقی ندارد در استحقاق عقاب. بعضی گفتند نخیر، ولو مرتکب شده، ولی وقتی مخالف با واقع در آمد سار کنیت مجرده، مثل نیت خالص می ماند، و در نیت خالص گفتیم استحقاق عقاب نیست. این عملم که مرتکب شده در واقع حرام نبوده، اینم استحقاق عقاب ندارد. خلاصه نیت مجرده را فرموده معفو و عن هست، اما ارتکاب عملی که به خیالش معصیت بوده اینجا اختلاف را عنوان فرموده که علما اختلاف دارن. می شود گفت که شهید در این عبارت کوتاهشون هر شش قسم تجری را مد نظر داشته، در نیت مجرده اون دو قسم را در نظر داشته، دو قسم از شش قسم که نیت می کند معصیت را، و هیچ عملی را انجام نمیده. دوم اینکه نیت میکند معصیت را و مقداری هم از مقدماتش انجام میده، اما به خود معصیت نمیرسد، فقط در بوته نیت میماند. این دو قسم را در اون کلام اولیشون بعید نیست که نظر داشتم. چهار قسم دیگر را بله در اون عبارت دومشون که عملی را مرتکب شده که به خیالش حرامه، در واقع حرام نبوده، که مقطوع الخمریه را شرب بکند و در واقع خلد بوده، یا محتمل الخمریه را شرب کرده به امید اینکه خمر باشد، یا محتمل الخمریه را شرب کرده به امید اینکه خمر نباشد، یا محتمل الخمریه را شرب کرده روی بیمبالاته خمر میخواد باشد، خل میخواد باشد. این چهار قسم را هم بعید نیست که در آن عبارت بعدیشون ناظر بوده. این هم عقیده مرحوم شهید که در قواعد بیان فرموده اند در مورد تجری که عقاب دارد یا ندارد. توضیح بیشتر در تطبیق انشاءالله تعالی. بحث دوم را شروع بکنیم. تنبیه اول من مربوط به تجری بود، تمام شد بحمدالله تعالی قبح تجری و کاملا آقایان در این مورد روشن شدن که بله تجری قبیح است، جای حرف نیست، ولیکن قبحش فعلیست یا فاعلی، عقاب آورست یا عقاب آور نیست، این محل کلام شد. به عقیده شیخنا قبحش فاعلیست، خبث باطن دارد این شخص، فقط مذمت دارد نه عقاب. ولیکن دیگران معتقد بودن که نخیر تجری قبح فعلی دارد، این عمل قبیح است و موجب استحقاق عقاب. خب حالا بحث دوم را شروع بکنیم. در اول کتاب فرق قطع طریقی و قطع موضوعی را که بیان می کردیم، سه تا فرق برای موضوعی و طریقی ذکر شد. یکی از اون سه فرق که فرق دوم بود این بود که هر کجا قطع فقط سمتش طریق بودن است، غیر از این سمت سمت دیگه ندارد. لا یفرق فیه بین اسبابه و اشخاصه و ازمنته و امکنته. اشخاص و اسباب فرق نمی کند، این قاطع هر کسی میخواد باشد، سبب القاطع هر چیزی میخواد باشد، ولو رؤیا مثلا، انسان در عالم رؤیا چیز را دید و براش یقین آمد، قطع دیگر یه در قطع طریقی نمیشه سوال کرد تو این قطع را از کجا پیدا کردی. اما قطع موضوعی یعنی قطعی که سمتش سمت موضوعیت است، یعنی شارع او را جزء موضوع قید موضوع قرار داده، همینطوری که الغنم و صائمه میگه صائمه قیده، یه وقت شارع میاد قطع را قید است میکند. بله مقتوع الخمریه حرامو. اینجا تابع دلیلیم، ببینیم دلیل مطلق القطع را قید موضوع قرار داده یا قطع بالخصوصی را من سبب خاص و من شخص خاص و تابع دلیل بود. خب پس ما این اندازه را متوجه شده این تا حال که هر کجا قطع فقط سمت طریقیت دارد، لا یفرق فیه بین اسبابه و اشخاصه. ولی نقل شده است که آقایان اخباری ها در حجیت قطع طریقی تفصیل قائل شدند، گفتن که از ضروریات بگذریم برسیم به نظریات اکتسابیات. در اکتسابیات ما باید از بیانات ائمه و هدا علیهم السلام، از بیانات حضرات معصومین علیهم السلام استفاده بکنیم. حق ندارین از عقل استفاده بکنیم. از کندم ضروریات را بذارید کنار، بدیهیات ضروریات که اونها مسائلی هستن که احتیاج به فکر و به نظر ندارن، اونجا هیچی. در مسائلی که فکر میبرد که میگن مسائل نظریه، اونجا دلیل عقلی قطعی حجیت ندارد، باید از بیانات معصومین علیهم السلام استفاده بکنیم. خب فرض کنید در این مسئله قطع فقط سمت طریقیت دارد، آیا معصوم سهو می کند یا سهو نمی کند؟ سهو بر معصوم امکان دارد امکان ندارد؟ رفتن به اون بالا آسمان بالاتر، طبقات خیلی بالاتر، امکان دارد امکان ندارد؟ مثلا مسائل نظریه گفتن که از عقل قطعی حق نداره استفاده بکنیم، باید از بیانات ائمه استفاده بکنیم. توضیح بدم مطلب را اجمالا. دلیل عقلی قطعی یه وقتی این است که ضروریست، بدیهیست، فکر نمیخواد. عقل تا بهش مراجعه کرده بدون معطلی و فکر قضاوت میکنه، مثل از ظلم قبیحون، الکذب قبیحون، العدل حسنون، الاحسان حسنون. اینها رو میگن ضروریات عقلیه، بدیهیات عقلیه. عقل بدون تأمل قضاوت میکنه. این یه قسم دلیل عقلی. در تمام علوم این گونه احکام عقلیه وجود دارد که عقل بدون فکر اونجا حکم می کند. گاهی عقل با فکر حکم می کند، اونم دو جوره. در یک قسمش عقل با فکر حکم می کند اما به طور ظن نه به طور قطع. مثلا خمر حرام است، به خاطر مسکر بودنش عقل حکم می کند که حرمت خمر که شارع حرام فرموده علتش مسکر بودنشه. عقل البته اینجا فکر می کند و این حکم را صادر می کند، بدون فکر نیست. و بعد از فکرم که حکم می کند به طور قطعی نمیتونه حکم بکند، به طور ظن. عقل فکر می کند خمر چرا باید حرام باشد، فکر می کند ولی به خاطر مایه بودن شی، به خاطر رنگ شی، به خاطر بوی شی، به خاطر چی آخر حساب می کند؟ نه خیر، به خاطر میعانش نیست، آب هم میعان دارد، به خاطر رنگش نیست، فلان جسم هم همه رنگ خمر را دارد، به خاطر بویش نیست، فلان موجود فلان جسم هم این بو را دارد، به خاطر طعمش نه فلان. آخر میاد بگه لابد به خاطر مسکر بودنشه، چون حالت سکر ایجاد می کند از این جهت حرامه. اونم نمیتواند به طور قطع قضاوت بکند ها، به طور ظن. اینم یه جور حکم عقله، حکم عقل نظری، اونم ظنی، ظنی نظری. چیز میشه میگن قیاس. یه وقتم عقل با نظر حکم میکند اما حکمش قطعیه. بله، در اطراف مسئله فکر میکند، با فکر زیادی حکم می کند اما به طوری قطع حکم می کند. می گوید مثلا معصوم نباید سهو بکند، معصوم سهو نمی کند. انبیا و اولیا علیهم السلام سهو نمی کردن، سهو بر اینها راهی نداشت. چرا آخر عقل فکر می کند که میشه معصوم سهو بکند یا نه؟ میگه که خب اگر آخر سهو بکند لابود از درجه اعتبار ساقط میشه دیگر. خب هر حکمی هر مطلبی به مردم بیان بکند بالاخره احتمال تردید درش تولید خواهد شد که لعل سهو کرده، نسیان کرده، خطا کرده در این بیانش، از اعتبار ساقط میشه. این است که نباید سهو بکند تا اینکه اعتبارش محفوظ بشود. خب این عقل البته به طور قطع حکم میکند ولی بعد از تأمل زیاد بدستم. این سه جور حکم عقله، حکم عقل ضروری بدیهی که فکر نمیخواد، حکم عقل نظری زمینی، حکم عقل نظری قطعی. گفتن که جمعی از اخباریین در مسائل وقتی انسان از عقل استفاده میخواد بکند، از دلیل عقلی، اگه ضروریست بدیهیش حرفی نداریم، توافق علیه العقول، تمام عقلا در او توافق دارن، خطا درش راهی ندارد، استفاده بکنید. اما دلیل عقلی نظری زنی هم فکر میبرد و هم آخرش زن کل قیاس، اونجا خوب مسلمن ارزشی ندارد، از این دلیل نمیشه استفاده کرد. مجتهدین هم این عقیده را دارد، اخباریین هم این عقیده را دارد که دلیل عقلی زنی فایده ندارد. اما دلیل عقلی قطعی، دلیل عقلی نظری قطعی، حرف اینجاست. مجتهدین معتقدن بر این که بله حجته، چون قطعی از هر کجا بیاد ارزش دارد. قطع دیگر، قطع یعنی دیدن واقع، کسی که واقع را میبیند باید متابعت بکند به این واقع بینی. اخباریون گفتن نخیر، القطع الحاصل من العقل النظری، اون قطع حجیت ندارد، فایده ندارد. انسان باید این گونه مطالب را از معصومین علیهم السلام یاد بگیرد. از عقل یاد میگیریم حق نداری، لکثرت الغلط و اشتباه. فرض این است که عقل به ضروره حکم نکرده، با فکر حکم کرده. خب در فکرش عقل خیلی جاها خطا میکنه، فراوان است اشتباه عقل و خطای عقل. لذا العقل القطعی، العقل النظری القطعی، گفتن حجیت نداره. شیخنا رحمه الله می فرماید این آقایون که می گوین این قطع حجیت ندارد، احتمالاتی درش هست که چهار احتمال ما اونجا متعرض شدیم که این عبارت چهار احتمال درش هست. دو احتمالش را شیخنا متعرض نشدن، دو احتمالش را متعرضن که ما هم همونها را القا می کنیم. خب القطع الحاصل من العقل النظری ارزش ندارد، یعنی بعد حصولی ارزش نداره. شخص عقلش به کار برد و فکر کرد، نتیجتا به یه مطلبی قاطع شد، قطع پیدا کرد. حالا بگیم که این قطع تو فایده ندارد، بذار کنار. این منظورتون، منظور اخباریین. اگه این باشد این حرف نگفتنیست. چرا که قبلا خوندیم اگه قطع طریقی را شارد دست بزند بگرد این حجت نیست، یلزمو چه؟ یلزمو تناقض. اولا ذاتی شی لا ینفک عن طریقیت، این قطع ذاتی و ذاتی جدا نمیشه که زوجیت الاربعه. و ثانیا اگر شارد بگرد به این قطع عمل نکن، تناقض گویی شده دیگر. عقل وقتی به یه مطلبی قاطع شد، بله که معصوم سهو نمی کند، به طور قطع شرع بیاد بگد که تو به این قطعت اعتنا نکن، یعنی می تواند سهو بکند، پس تناقض لازم میاد. من قطعی دارم برای اینکه سهو نمی کند، قطعی دارم و صد در صد. از اون برم بگد شرع نخه قطعت حجت نیست، این قطعت حجت نیست، یعنی معصوم سهو می کند، پس هم سهو می کند هم سهو نمی کند، هم چه چیزی میشه؟ تناقضه قطع. و ثانیا اگر شما در دلیل عقلی قطعی بخواهید این حرف را بزنید، در تمام قطعیات این حرف را پس بزنید. القطع الحاصل من الآیه، بگید اونم حجت نیست. القطع الحاصل من السنه، اونم حجت نیست. القطع الحاصل من الاجماع، اونم حجت نیست. شرعیات، بله اگه شما در عقل، در قطع حاصل من العقل این خدشه را دارید، در همه قطعه ها باید این خدشه را داشته باشید. در حالتی که میگویید نه، در سایر قطعه ها خدشه معقول نیست، اگه معقول است در همش معقوله، معقول نیست در هیچ کدومش، معقول نیست. قطع قطعه واقع بینیه دیگر، انسان واقع را میبیند. اگه میگه خطا، خطا در همه جا هست، اختصاص به عقلیات ندارد، در نقلیات شرعیات هم خطا رخ میده. انسان در استدلالش، در استنباطش خطا بکند، در فکرش خطا بکند. این است که اگه منظورشون اینه که بعد از آنی که قطع حاصل شد اعتمادش نکنید. آقا نمیشه گفت تو به قطع اعتماد نکن. اگر منظورشون این است که از اول شما حق ندارید در مطالب عقلیه نظریه بله غور بکنید، وارد این مرحله بشوید، در مقدمات عقلیه فکر به کار ببرید، چرا که این وادی خطرناکه، غلط و اشتباه زیاد داره، به این وادی قدم نگذارید، برید دنبال کتاب سنتون. بله اگه این منظورشون، البته اگه این هم باشد به این آسانی پذیرفتنی نیست این حرف، تو غور نکنید، به این وادی قدم نگذارید، کثیر الخطا است، قطع کثیر الخطا نیست، قطع یه وقت کم اتفاق میفته انسان، بله با مقدمات صحیح وقتی وارد شد قطعش خطا باشد، سلنا که نخه خطا زیاده. خب در شرعیات هم خطا زیاد میشه، اگه در عقلیات خطا زیاده در شرعیات هم انسان در مقام استنباط خطا زیاد میشه، بس اونجا هم غور نکنیم. حالا اگه از اینها غمز نظر بکنیم، از اینکه خطا در قطعیات زیاده، بله، یا مثلا خطا در قطعیات نقلیه هم هست، از اینها غمز نظر بکنیم، فلهو وجه حد اقلش این است که این احتمال اوگلائی است، بگیم بابا اصلا این وادی خطرناکه، به این وادی قدم نگذارید، با یه حرفیه اولی اما نگفتنیه، بعد از آنی که قطع حاصل شد به قطع عمل نکن، این نگفتنیه، اما این بد نیست اصلا بگیم از اول تو به این وادی قدم نگذار، بله بد نیست، بعد از غمز نظر از چیزهای ولیکن آخرش باز مطلب همین است که اگر غلط و اشتباه را حساب بکنیم، غلط و اشتباه در همه جا هست، اختصاص به عقلیات ندارد. شیخ رحمه الله می فرماید من بعد از آنی که این مطالب را اینجوری به نظرم آمد و بیان کردم و گفتم، عبارتی از محدثی از ترابادی دیدم، نقلش خالی از فایده نیست، محدث از ترابادی هم یکی از اخباریین است. محدثی از ترابادی رحمه الله می فرمایند ما در دینمون، دین که گفتیم متشکل از سه علمه، اصول دین و اصول فقه و خود فقه، اینا علوم دینیه است، علوم شرعیه است، اینا نمیدیم مسائل دینی سه علم. ما باید از بیانات ائمه و هدا علیهم السلام استفاده بکنیم و حق نداریم که از عقلمون استفاده بکنیم، غلط و خطا زیاد اتفاق می افتد. در مقام توضیح فرمودن که یه وقت مسئله از ضروریات هست، ما در همه علوم مسائل ضروریه داریم که امروز احتیاج به استدلال و فکر ندارد، در همه علوممون هست چنین مسائلی، بله در اصول دین دیگه اصول خمسه از ضروریات شده است، یا مثلا در اصول فقه ادله اربعه حجیتش از ضروریات شده است، در فقه وجوب نماز وجوب روزه از ضروریات شده است، در علوم مسائل ضروریه دارد، ضروریات هیچ، اونا احتیاج به استدلال فکر ندارد، ما حالا ضروری بودنش میخواد از راه عقل باشد، از راه شرع باشد، ضروری شد، بدیهی شد، حرفی درش نداریم. مسائلی را میگوییم که احتیاج به فکر دارد، ضروری نیست، اکتسابیه، فکر میخواد. فرموده است که این علوم به دو قسمت تقسیم میشود. یک قسمت مسائلی هست که فکر میبرد اما مقدماتش، موادش نزدیک به حسه، یا حسیه یا نزدیک به حسه. مواد و سورا کبرا را میگوییم. شما برای هر حکمی سورا کبرا باید بچینید، اون حکم را بگیرید در همه جا. خب اون سورا کبرا یه وقت یه مقدماتی هستن که یا حسی هن یا قریبی به حسی هن، و نتیجه میگیرید، نتیجه قطعی عیبی ندارد. در این گونه موارد شما به این وادی قدم بگذارید و مقدماتی را ردیف بکنید از طریق عقلتون و به نتیجه هم برسید، اشکالی ندارد. چرا؟ چون فرض این است که سورا کبرا که میچینی، اون قضایا را که میارید اونجا یا حسیه یا قریبی به حسه. خب وقتی حسی شد یا قریبی به حسی شد، دیگر اون خطا ندارد. بسم الله وارد مرحله بشوید و استنتاج هم بکنید، نتیجه گیری هم بکنید. قسمتی از علوم و مسائل هست که وقتی انسان غور می کند، مقدماتش حسی نیستن، قریب به حسم نیستن، کاملا فکریه، کاملا فکر می برد. ها گفته در این گونه مسائل مجاز نیستید از مقدمات عقلیه استفاده بکنید. القطع الحاصل من العقل، عقل نظری، عقل نظری که در حین ترتیب مقدمات از مبادی حسی و قریب حس استفاده نکردید، همش دور از احساسه. ها در این گونه علوم خطرناک انسان به این وادی قدم بگذارد. در این گونه مسائل از عقل نظری استفاده نکنید، از بیانات ائمه خدا علیهم السلام استفاده بکنید. محدث اسلام‌آبادی رحمه الله مثال هایی زده، هم برای قسم اول این علوم هم برای قسم دوم علوم. قسم اول علوم که مقدماتش حسی قریب به حسه، بله، مانند علم هندسه، علم حساب. خب علم هندسه علمیست، مسائل زیادی دارد. علم حساب علمیست، مسائل زیادی دارد. تا انسان این مسئله را حل بکند، مقدمه چینی میخواد تا بیارد و حل بکند، چه در هندسه چه در حسابش. ولیکن مقدماتش یا حسیه یا قریب به حسیه، یعنی اون سورا کبرا که میچینی به کار میبری در حین فکر، یا حسیه یا قریب به حسیه. شما در حساب مثلا وقتی مقدماتی را به کار میخواد ببرید برای حل یه مطلبی، بسا هست که میرسید به اونجایی که میگه الواحد و نصفون اثنین. خب الواحد و نصفون اثنین که یکی از مقدمات، از قضایاییست که در علم حساب به کار میره. امر حسی دیگر انسان حس میکند واحد نصف اثنینه. میکنید اونجا میگوید بر اینکه خب در علم هندسه مثلا میگوید مثلث سه خطی که به هم برسد مثلث را تشکیل میده، سه خط احاطه بکند او را، این میشه مثلث. حسیه دیگر انسان میبیند. مقدمه هم دارد که حسی نیست قریب به حسه. میگه مثلثی که هر زاویش چهار وجب باشد، مساحتش هشت وجبه. خب این یه خورده فکر میبرد که چطور میشه هشت وجب میشه. خب حالا اینه میشه به مقدمات حسی انسان به دست بیاره، یه جسمی بیاره هر چهار طرفش مثلا چهار وجب مساحت بکن ببین چقدر پیداست، 16 وجب میشه، نصفش بکن 8 وجب میشه، بله، به صورت محسوس. یا نه به غیر حسی یه خورده مثلا میگه این زاویه که این طرفش که یه خطش چهاره، خط دیگرش هم که چهاره، نصف این چهار را به اون چهار ضرب بکن، دو چهار تا هشتا. یا خیلی یه زلش به یه زلش ضرب بکن، چهار چهار 16 نصف بکن هشتا. میبینیم مبادیش حسی هم نباشد قریبی به حسه، به طوری که میشه مجسم کرد اصلا. بله این گونه مسائل عیب ندارد، شما از عقلتون استفاده بکنید، عقلتون رو به کار بزنید، مبادی نظریه را بیارید و استنتاج بکنید، اشکالی ندارد، بی خطر است آقا، انشالله بی خطره. یا در علم حساب مثلا اونجا حسی دارید، الواحد و نصف الاثنین دارید، یا مثلا حسی هم نباشد قریب به حس زیاد دارید که به حس نزدیکه، شما میگید که ما میخواییم یه سهمی برداریم به نام ربع الخمس، چند جا تقسیم بکنیم که یه ربع الخمسی ازش برداشت بکنیم، میگید 20 جا تقسیم بکنید یکشی بردارید میشه ربع الخمس. چطور؟ ربع الخمس واحدش 20، از 20 باید گرفت برای اینکه ربع الخمس، ربع الخمس میخوای برداشت بکنی، ربع را از چند برمیدارم؟ مخرج الربع الاربعه، مخرج الخمس الخمسه، یضرب الاربعه فی الخمسه، میشه به 20 بله یکشه برداری میشه ربع الخمس. قریبی به حسابش خیلی آسان، به حس نزدیک و آخرشان به حس ممکنه منتهی بشه، میشه مجسم کرد. یا مثلا علم جغرافیا، علم طب مثلا، خب اینا موضوعشون حسیه دیگه، علم جغرافیا موضوعش عرضه، مناطق عرضی را محاسبه میکنن، علم طب موضوعش بدنه، تشریح بدنه، اینها تمام مسائلش وقتی مقدماتش حساب بکنن حسیه یا قریبی به حسیه. ها در این گونه علوم عیبی ندارد، شما از عقلتون استفاده بکنید. اما علومی هست که موادش بعیدون عن الاحساسه، مثل علم الهیات، در علم حکمت مثلا، بل الحکمت الالهیه، الحکمت الطبیعیه، راجب اجسام، بل در راجب وجود، راجب جسم بحث می کنن. قسمتی از مسائل علم منطق، علم کلام، در علم کلام بحث می کنید اوصاف خدا چگونه است با ذاتش، خارج از ذاته، این ذاته چگونه است مثلا، در منطق قسمتی مثلا. بله در این گونه علوم انسان حق ندارد وارد عقلیات بشود، و علوم شرعیه ما هم از این قبیله، مقدماتش خطرناک، بعیدون عن الاحساس، این باید از معصومین استفاده کرد. دنباله این مطلب انشاءالله تعالی فردا. در آخر تجربه باقی مونده بود، قال الشهید قدس سره فی القواعد، در مورد تجری می فرماین لا یؤثر نیت المعصیه، نیت اثر ندارد، عقابن ولا ذمن، نه عقاب اخروی نه مذمت دنیوی، نیت تنها بی اثره، ما لم یتلبس بها، مادامی که اون منویش را مرتکب نشده است، تا به خود معصیت نرسد نیت بیاسد. و هو مما ثبت فی الاخبار العفو عنه، در اخبار ثابت شده نیت المعصیت تنها معفو عنه است. بعید نیست که این عبارت به دو قسم از اون شش قسم تجری نظر داشته باشد، نیت تنهای تنها یا نیتی که یه مقدارم از مقدمات انجام گرفته. ولو نول معصیه و تلبس بما یراه معصیه، نیت کرد و مرتکب هم شد، اما مرتکب شد به یه چیزی که به خیالش معصیته اما در واقع معصیت نبوده. بعید نیست که این عبارت به چهار قسم از اون شش قسم نظر داشته باشد. ولو نول معصیه و طلب بست مایه راه معصیه، فظهر خلافها، معلوم شد که معصیت نبوده، ففی تأثیر هذه النیه نظر، این نیت اثر می گذارد، انسان مستحق عقاب هست نظر، من انها لما لم یصادف المعصیه، از طرف می بینیم این نیت مصادف با معصیت نشده، چون مصادف نشده صارت کنیت مجرده، مانند نیت تنها میماند. نیت تنها چجوریه؟ لا یؤثر، اینم همون نیت تنها. صارت کنیت مجرده و الان گفتیم و هو غیر مؤاخذون بها و هی غیر مؤاخذون بها، نیت مجرده مؤاخذه ندارد. و من دلالتها علی انتهاک الحرمه، از طرفی چنین عملی دلالت دارد بر حفظ حرمت و جرأت بر معصیت و جرأته علی المعاصی، این شخص جرأت دارد بر معصیت مولاش. و قد ذکر بعض الاصحاب انه لو شرب المباح تشبیه هم به شرب المسکر، اگر کسی آب سر بکشد اما خودش را شبیه بکند به کسانی که مسکر شرب می کنند، گفتم با همون تشبیه فعل حراما، به حرام مرتکب شد. خب وقتی تشبیه حرام محسوب بشه، نیت المعصیه و تلبس بما یراه معصیه به طریق اولا قبیح است و حرام. بعد شهید رحمه الله اضافه می کند، می فرماید ولعله لیس لمجرد النیه، اگر تشبیها شرب الماء بکند حرام است، نه به خاطر نیتش بل به انضمام فعل جواره. خب به زمینه فعل جواره، چون خب جوارهش هم یک کارهایی را انجام داده، از این جهت عقاب دارد. بعید نیست که در اون نیت المعصیت هم که نیت کرده معصیت را و عملیاتی انجام داده، اونم از این جهت عقاب داشته باشد. مطلب تمام شد. شهید رحمه الله به این بیانات احکام تجری را بیان فرموده. بعد شروع میکنه مثالهایی را ذکر میکنه. و یتصور محل النزاع فی صوره، تجری عقاب دارد یا ندارد؟ مثالش خیلی زیاده. منها لو وجد امرأتن فی منزل غیرهی، برخورد میکند به یک زنی در منزل دیگری، فزنها اجنبیه، به عقیدش که این زن اجنبیه، خب فاصابها، با اون زن مباشرت کرده، فبان انها زوجته او عمته، بعد معلوم شد که زوجه خودش بوده یا عمه خودش بوده. خب این تجریه، جای بحث است که عقاب دارد به این تجریش یا عقاب ندارد. و منها لوقت از زوجته بزن انها حائض فبانت طاهره، با عیال خودش مباشرت کرد و معتقد بود که در حال حیض است، تبین که نه در حال حیض نبوده، این تجریش. و منها، اینها مثالی بود از قبیل اعراض. و منها لوحجمه، بل لو هجم علا تعام بید غیرهی، گرفت تعامی را که در دست دیگری بود، فاکلهو فتبین انهو ملکه، بعد معلوم شد که مال خودش بوده. لو زبه شاتن بزن انها للغیر، گوسفندی را زبه کرد به خیال این که مال دیگرانه، به قصد عدوان، فزهرت ملکهو، ملک خودش بوده. اینها هم مثال هاییست از قبیل اموال. و من ها ما ایزا قتل نفسم بزن انها معصومه، کسی را کشت به عقیده این که محفوظ الدمه، فبانت محدوره، بعد معلوم شد که مستحق قتل بوده، محدور الدم بوده، این تجریه. خب اینم از قبیل بله دیما. هر مثالی را که ایشون اینجا ذکر کردن همش از قبیل حقوق الناس، اموال و اعراض و نفوس، بله به خاطر اهم بودن اینها را عنوان فرموده. و الا تجری در حقوق الله هم متصور هست دیگه، همه جا حلال حرام تجری دارد دیگه، شرب خمر مقتول خمر دیگه از حقوق الله بود دیگه. بله شهید رحمه الله در آخر کلامش بعد از آنی که مثالها را ذکر می کنند می فرماد وقد قال بعض العامه، بعض عامه معتقدند بله یحکم به فسق المتعاطی ذالک، کسی که این کارها را می کند محکوم به فسقه، دلالته علی عدم المبالات بالمعاصی، چون اینها دلیل بر این است که این آدم پروایی ندارد، باکی ندارد از معصیت. بله، این آدم محکوم به فسقه، این آدم متجری محکوم به فسقه. و یا آگر و فل آخر مالم یا توب، اگه توبه نکند در آخرت هم عقاب دارد. حالا عقاب متجری در چه حدیه؟ عقاب متوسطم بین صغیره و کبیره، عقابی که حد وسطه، نه خیلی بزرگ نه خیلی کوچک، عقاب متوسط تجربه است. شهید رحمه الله می فرماید و کلاهما تحکم و تخرس علی الغیب. هر دو مطلب تحکمه. مطلب اول یحکم به فسق المتعاطی، مطلب دوم یا آقب اقاب متوسط. هر دو تحکمه، یعنی بدون دلیله، هیچ کدوم دلیل ندارد، حرف بی دلیل، زورگویی. و کلاهما تحکم و تخرس علی الغیب، اون آخری تخرس بر غیبه، انسان تخمین بزند بر غیبیات. اقابم متوسط، بله یک من نیست نیم من هم نیست، یک متوسط بین یک من و نیم من. یه اقابی دارد آدم متجری، تخرس علی غیب، تخمین بر غیبه. به حمد الله بحث اول من تمام شد. الثانی انک قد عرفت انه لا فرق فی ما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین اسباب العلم. قبلا گفته ایم فرق بین قطع طریقی و موضوعی. در فرق دوم گفتیم فرقی نیست، در جایی که علم فقط سمت کاشفیت دارد، فقط سمت طریقیت دارد. لا فرق بین اسباب العلم، علم از هر کجا میخواد بیاد. و یون سوی لاغید واحد من اصحاب نل اخباریین، ادهی زیادی از اخباری ها میگوین عدم الاعتماد علی القطع الحاصل حجت نیست اون قطعی که حاصل بشود. من المقدمات العقلیه القطعیه الغیر ضروریه، از مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه. از خود این عبارت در میاد، مقدمات عقلیه سه جوره: ضروری، بله، غیر ضروری قطعی، غیر ضروری زمینی. ضروری حرفی نداریم، عقلیات ضروریه حجت هست که فکر نمیخواد. الکذب قبیح از ظلم قبیح. زمینی هم مسلما حجت نیست که قیاس تعبیر میکنیم، قیاس استحسان. اینها صحبت در عقلی قطعی غیر ضروری است. این محل کلامه. اخباریه میگوین القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، چون اشتباه و غلطش خیلی زیاده، چون خیلی زیاده فلا يمكن الركون الى شيء منها، نمیتوانم اعتماد بکنیم به چیزی از مقدمات عقلية قطعية غير الضرورية. شیخونا میفرماین حجت نیست، یعنی چی؟ فإن ارادو عدم جواز رکون بعد حصول، اگر منظور این است که بعد از آنی که قطع حاصل شد اعتنا نکنیم، فلا یقل ذلک، آقا چنین چیزی معقول نیست که انسان به قطعش اعتنا نکند. از دو جهت معقول نیست. یک، فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف، فرض این است که سمت علم فقط سمتی کاشفیت است، طریقیت. اگه بگیم این قطع حجت نیست، تناقض لازم میاد. ضروری شیء از خود شیء جدا بشه، وصف ذاتی. فلا یقل ذلک، عدم رکون معقول نیست در جایی که علم ارزش دارد از حیث طریق بودن. علت دوم، ولو امکن الحکم به عدم اعتباره، اگر بشود گفت چنین قطعی حجت نیست،
لجرا مثله فی القطع الحاصل من المقدمات الشرعیه. پس قطعی که حاصل می شود از مقدمات شرعیه، اونجا هم می شود گفت که این قطع حجت نیست، چون خطا و اشتباه در اینها امکان دارد. طابقا نعد و بن نعد، به همون بهانه‌ای که اونجا منع می کنید اینجا هم میشه منع کرد. و این ارادو عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیه، اگر مرادشون این است که شما حق ندارید وارد بشوید و شنا بکنید در مطالب عقلیه، اصلا حق ندارید به این وادی قدم بگذارید، لتحصیل المطالب شرعیه، برای به دست آوردن مطالب دینی به این وادی قدم گذاشته و در این وادی سیر بکنید. حق ندارید. لکثرت وقوع الغلط و الاشتباهی ها، چون غلط و اشتباه زیاده این وادی خطرناکه، به این وادی قدم نگذارید. اگه این مرادشون فلو سلم ازالک، اگه قبول بکنیم که بلی غلط و اشتباهش زیاده، سلی و اغنز عن المعارضه به کسرت ما یحصل من الخطا فی فهم المطالب من الادلت شرعیه، و رمز نظر بکنیم از این که خب این حرفتون تعارض دارد، کسرت الغلط و الخطا و الاشتباه در مطالب شرعیه هم هست، اغماز بکنیم و اغماز بکنیم از اینکه این حرفتون که راجع به عقلیات میزنید تعارض میکند به کثرت ما یحصل من الخطا در فهمیدن مطالب از ادله شرعیه. لو سلم و اغمز فله وجه، بعد حرفی نیست که اصلا به این وادی قدم نگذارید. خب بهین ایزین، حالا که گفتم به این وادی نباید قدم گذاشت، یعنی اخباری گفت، فلو خازفی ها، کسی قدم گذاشت خوض کرد در این عقلیات و حصل القط و براش قط حاصل شد، بما لا یوافق الحکم الواقعی، بدبختانه قطعش هم خطا رفت، لم یعذر فی ذلک، معذور نخواهد بود در این خطا. چرا؟ لتقصیرهی فی مقدمات تحصیل، چون در مقدمات تحصیل علم مقصره، میبایست به این وادی قدم نذارن. ولی حرف اولیمون فراموش نکنیم، الا ان شأن حرف انجاست فی ثبوت کثرت خطا، ثابت شده که در عقلیات خطا زیاده، از یاد مما یقع فی فهم المطالب من الادلت شرعیه، بیش از آنی که خطا رخ میده در فهم مطالب از ادله شرعیه، خطای اونجا از خطای اینجا زیادتره. حرف اینجاست. وقد اثرت بعد ما ذکرت هازا، شیخنا میفرماید بعد از آنی که این مطالب را گفتم و نوشتم، برخود کردم الا کلام یحکا عن المحدث الاسترابادی فی فوائده المدنیه، قال فی اداد مستدل بهی الا انحصار دلیل فی غیر ضروریات دینیه بسماع عن الصادقین علیهم السلام، 10 تا یا بیشتر دلیل آورده بر اینکه در غیر ضروریات دینی باید به بیانات معصومین پناه ببریم. فی ایداد ما، در ردیف اونی که استدلال کرده با اونها بر اینکه منحصر است دلیل، البته در غیر ضروریات دینیه، منحصر است به سماع عن صادقین یا صادقین علیهم السلام. دلیل اول، دوم، رسیدی به دلیل نهم، قال الدلیل التاسع، دلیل نهم بر این مطلب، مبنی علی مقدمه دقیقه شریفه، مبتنی بر یه مقدمه دقیقه شریفه است، تفتنت لها به توفیق الله تعالی، برخورد کردم به اون مقدمه به لطف الهی، و هی انه، و اون مقدمه دقیقه این است، مقدمه را ذکر می کنم طولانی در آخرش به این نتیجه میرسد که ما باید پناهنده بشیم به بیانات حضرات معصومین علیهم السلام. مقدمتون اینه ان العلوم النظریه، علومی که فکر میخواد، علوم یعنی مسائل، المسائل النظریه، اون مسائلی که ضروری نیست، فکریه. فرمودن که علوم نظریه قسمان به دو قسمه، قسمون ینتهی الى مادتین هی حسیتون او قریبتون من الاحساس. یه قسم علومی هست که منتهی میشه الى ماده، ماده اون قضایایی است که در صغرا کبرا به کار میبرن، منتهی میشه به موادی که اون مواد یا حسیه مثل الواحد و نصف الاثنین یا قریبی به حسه، به حس نزدیکه. و من هذا القسم علم الهندسه و الحساب، علم هندسه، علم حساب، جغرافیا، طب، از این قبیله. اینها هر قضیه‌ای که در این علوم به کار میره یا حسیه یا قریب به حسه. بله. و اکثر ابواب المنطق، در علم منطق هم بیشتر مسائلش قریب به حسه. صاحب کلیه، بله، نقیزش موجبه جزئیه است، خب این قریب به حسه دیگر. بله. و هاذا القسم لا یقع فیه الخطا بین العلماء، این قسم از علوم واقع نمی شود در او خلاف، خلاف بین علما، علما اختلاف ندارن. و خطا فی نتایج الافکار، و خطا رخ نمیده در نتایج افکار، در نتیجه ای که از سورا کبرا گرفته میشه. چرا؟ و سبب و فی ذلک، سبب این که در این گونه علوم خطا و اشتباه رخ نمیده، ان الخطا فی الفکر، انسان در مقام فکر که دوچار خطا میشه، اما من جهت صورت یا در صورت سورا کبرا خطا میکنه، صورت اون هیئت سورا کبرا را میگویند، یا در اون هیئت اشتباه میکند، او من جهت الماده، یا در خود صغرا، در خود کبرا خطا میکند. خطا در فکر از حیث صورت، مثال میزنیم خیلی معروفه، مثلا میگویم کسی بگوید این دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد، پس این دیوار گوش دارد، این خطاست دیگر. منشأ خطا چیه؟ مواد خطا دارد یا صورت خطا دارد؟ صورت خطا دارد، چون کبرا را غلط برداشت کردی. تو گفتی دیوار موش دارد، موش گوش دارد، تو حد وسط را تکرار نکردی. دیوار موش دارد و هر چیزی که موش دارد گوش دارد، باید اینطوری بگی. تو گفتی موش گوش دارد، این کبرا با اون صورت متعم نشد، حد وسط تکرار نشد. اینه میگه خطا در صورت. یا با خطا در ماده است، میگه العالم و اثر القدیم، این عالم اثر خداست و اثر القدیم قدیم، اثر خدا باید قدیم باشد، تل عالم و قدیم، این خطاست، چرا در ماده خطا کردی. صورا درسته العالم و اثر القدیم، اما کبرا غلطه، اثر القدیم قدیم که گفته که اثر تابع مؤثره، اگر مؤثر قدیمی اثرش هم باید قدیم باشد. نجار 50 سال قبل به وجود آمده، در حالا درست میکند، بگه این در مال 50 سال قبله، آثار اختیاریه، اینطوری نیست. خب مقصود آقا، انسان که در نتیجه خطا میکند آقا، یا منشأ خطا صورته، هیئت قضیه است، سورا کبرات، یا ماده است که برای هر کدوم میسازد. و خطا من جهت صورت، خطا در تشکیل سورا کبرا، لا یقع من العلماء، هرگز علما در تشکیل سورا کبرا خطا نمی کنن. لان معرفت صورت من الامور الواضحه عند الاذهان المستقیمه، چون شناخت صورت، اشکال اربعه، شکل اول، شکل دوم، سوم الی آخر، شناخت صورت از امور واضحه است، عند الاذهان المستقیمه، اونا که ذهن مستقیم دارن کاملا مسلطن به که سورا کبرا را چگونه باید تشکیل داد. فلذا عالم که نمیاد در صورت قضیه خطا بکند، عالم که نمیاد دیگه دیوار موش دارد، موش گوش دارد، این آخر. بعد ول خطا من جهت ماده، اما خطا در خود قضیه لا یتصور فی هذه العلوم، در این علوم متصور نیست. چرا؟ لقرب المواد فیها الى الاحساس، فرض این است که مواد اینها یا حسیه یا قریب به حسه. و قسمون ینتهی این که فردا انشاءالله.